بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم ایلان پاپه در بررسی افسانه فلسطینی‌ها در سال 1948 داوطلبانه وطن خود ترک کردن، مخاطبای خود و کتاب دیگه ایش یعنی پاکسازی نژادی فلسطین ارجاع می‌دهد. پاپه در او کتاب اخراج گسترده فلسطینی ها در مارس سال 1948 یا همون نقشه دیره بررسی کرده. بن گوریون مصمم بود در هر کشوری که میخواید در آینده تشکیل شوه جمعیت به صورت انحصاری یهودی باشه. این یک وسواس فکری بود که نه تنها رفتارهای بن گوریون پیش از سال 1948 شکل داد، بلکه حتی بعد از تأسیس اسرائیل هم شکل دهنده رفتارهایش بود. این تفکر او را واداشت که در سالهای 1948 پاکسازی نژادی فلسطین انجام بده. او حتی در پیامش به ژنرال ها گفته بود هرچه فلسطینی ها در کشور کمتر باشد بهتر است. هرچه پایان قیمومیت نزدیک می شد بریتانیایی ها به سمت بندر حیفا عقب نشینی می کردن. هر منطقه‌ای که بریتانیایی‌ها ترک می‌کردند، نیروهای نظامی یهودی تصرف و حتی پیش از پایان قیمومیت اونا را از حضور جمعیت بومی پاکسازی می‌کردند. این کار ذیل طرح دی انجام شد. این طرح اشاره روشنی به روش‌هایی می‌کرد که باید در روند تسویه جمعیت با کار گرفته می‌شد. کارها شامل تخریب روستاها از طریق تیراندازی به اونا، انفجار در اونا، کار گذاشتن مین به خصوص آن دست از مراکز جمعیتی که کنترل دائمی اونا سخت است، محاصره روستاها و تفتیش داخل اونا. در صورت بروز مقاومت باید اونا را نابود و ملت فلسطین به بیرون از مرزهای کشورشان اخراج شوند. اما چطور ممکن بود که ارتش کوچک اسرائیل در یک پاکسازی در این مقیاس بزرگ وارد شود؟ او هم وقتی اسرائیل مشغول مقابله با ارتش‌های کلاسیک جهان عرب شده بود. اول اینکه قبل از رسیدن ارتش‌های عربی جمعیت شهری فلسطینی‌ها به غیر از چند شهر مهم تصفیه شده بود. دوم اینکه مناطق فلسطینی‌ها از قبل تحت کنترل اسرائیل قرار گرفته بود و مقابله با ارتش عربی در مرزها بود، نه داخل روستاها. اردنی‌ها می‌توانستند به فلسطینی‌ها کمک بکنند، ولی فرماندهی بریتانیایی ارتش اردن از رو در رو شدن با اسرائیل اجتناب کرد. در آخر اینکه اقدامات نظامی عرب‌ها ناکارآمد و کوتاه بود. با نگاهی کلان به این مقوله متوجه میشیم اقدامات اسرائیل فقط میشه جنایت جنگی نامید. در واقع این اقدامات نی تنها جنایت جنگی بلکه جنایت علیه بشریت بوده. جنایتی که رهبران صهیونیست مرتکب شدند و میشن عبارت بوده از پاکسازی نژادی. این فقط یک حرف ساده نیست، بلکه اعلام جرم با مفاهیم گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. قربانیان پاکسازی نژادی هم شامل کسایی میشه که به عنوان بخشی از یک عملیات در حال اجرا خانه‌های خود از ترس ترک کرده باشن، هم شامل کسایی میشه که به زور و اجبار از خانه‌هایشان بیرون رانده شده باشن. در سال 1948 اخراج بزرگ و دست جمعی فلسطینی‌ها همراه شد با کشتار، تجاوز جنسی و زندانی کردن مردان بالای 10 سال در اردوگاه‌های کار اجباری برای دوره‌های بیش از 1 سال. پیامد سیاسی ای امر ایست که فقط و فقط تنها اسرائیل بابت ایجاد مشکل آوارگان فلسطینی مقصر است. این جنایت طبعا مسئولیت حقوقی و همچنین اخلاقی برای اسرائیل در پی باید می داشت. جنایتی که هیچ کس برای آن حتی در برابر دادگاه هم قرار نگرفته است. پیامد اخلاقی مسئله این بوده که یهودیت از دل گناه زاده شد و این گناه و جنایت هیچ وقت پذیرفته و به آن اعتراف نشد. حتی بدتر، برخی محافل این جنایت را پذیرفتند و موجه قلمداد کردند. جنایتی که در گذشته انجام شد و هنوز و همین امروز هم در حال ارتکاب است. بعد از سال 1948 سیاست پاکسازی نژادی صهیونیست‌ها اشکال گوناگونی به خود گرفت. در بخش‌های مختلفی از مناطق اشغالی و در داخل اسرائیل سیاست اخراج تبدیل به اعمال ممنوعیت برای فلسطینی‌ها جهت ترک روستاها یا محلاتشان شد. محدود کردن فلسطینی‌ها به همان مناطقی که در آن زندگی می‌کردند، دقیقاً همو هدفی که در پس اخراج اونا بوده محقق می‌کرد. وقتی فلسطینی‌ها در مناطق کاملاً بسته محاصره شدند، سیاست‌سازان اسرائیلی به هدفشان رسیدند، چون این مسئله هم نمود دیگری از پاکسازی نژادی بود. در برابر وقوع چنین جنایتی اسرائیلی‌ها هیچگاه مجازات نشدند. گفته شد به جای مجازات خسارت قربانیان جبران خواهد شد. لذا در قطعنامه 194 در دسامبر سال 1948 موضوعی که در خصوص غرامت آوارگان فلسطینی توسط مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد این بود: بازگشت بی قید و شرط آوارگان و خانواده های آنها به وطنشان و اگر ممکن بود به خانه های خودشان. قطعنامه‌ای که هیچگاه اجرایی نشد و ضمانت اجرایی برای آن دیده نشد. همه اینها گفته شد تا ثابت شود که فلسطینی ها در سال 1948 داوطلبانه وطن خود ترک نکردند. فلسطینی ها هیچ وقت وطن خود ترک نکردند، مگر از سر اجبار، زور و وحشت از جنایات اسرائیلی ها. بله، این افسانه پنجم هم دستاویزی بود برای صهیونیسم تا بتواند جنایت خود را بپوشاند و بودنش را در سرزمینی که مال او نیست توجیه بکند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.